أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثال برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ما در دنیایی که زندگی میکنیم و اعتقادمون اینه که خدایی این عالم را خلق کرده و هدایت میکنه و لا تأخذه سنتون ولا نوم، سلام علیکم، ممکنه خود ما این سوال برامون پیش بیاد یا دیگران این سوال برای ما ایجاد بکنن و ما رو به یه تعجب بندازن که این خدایی که این آدم رو خلق کرده و اون ویژگی و صفاتی که ما از خدا شنیده ایم نمیخوره به این خدا که دنیایی که خلق کرده، خدا ببخش، تش اینجوری عذاب دراد که در واقع حالا بخوایم مدل فیلم سینمایی حرف بزنیم اینه که شیاطین حاکم بشن بر دنیا، بر سرنوشت انسانها. و بعد وقتی نگاه میکنیم یه دفعه به شک میافتیم، میگیم خدا ول کرده دنیا رو، نمیبینه، نمیتونه، کار از دستش در رفته، یا اصلا قرار دنیا اینه که آشوب باشه، تش بیان جمع کنن بگن آقا بسته دیگه، مثل یه اتوبوسی که داره میره توش همه دارن شط و شلوغ میکنن، یا آقا رسیدیم به مقصد، وقتی پیاده شدین اون موقع ما تصویه میکنیم که کی به کیه. یعنی دنیا توش حساب نیست، دنیا جای عمله، حساب مال فرداست. الیوم عملون ولا حساب و غدا حسابون ولا عمل، اینجوری میگیم ما. گاهی خودمون یه مقداری برامون سوال ایجاد میشه و این یک شبهه بسیار بسیار مهم و به تعبیری گردن کلفته که از غرب این شبهه وارد شده به مدل‌های مختلف، هم در سطح عموم مردم هم در سطح رشته‌های دانشگاهی مطرحه. خیلی جدیه که مگه میشه یه نفر یه کارخونه تأسیس کنه بعد توش بلبشو باشه؟ شما شرکت تأسیس میکنید توش بلبشو باشه، هر کار خاص بکنه، نمیشه که. اصلا با اون هدفی که هر خالقی با یه هدفی خلق میکنه اون چیزی رو که ایجاد میکنه، اصلا نمیخوره با اون هدفی که ما از خدا شنیدیم، از خدا میشناسیم. یعنی احتمالاً ما میگیم اون کسی که کارخونه ساخته هرچی عالمتر، توانمندتر، خب انتظار دارید که کارخونهش منظمتر باشه دیگه و محصولاتش محصولات درجه یک باشه. این مطلب اول. این خیلی سوال مهمیه، خیلی مهمه و شیطان خیلی توی این سوال مانور میده که به انسان اینو تلقین کنه که کار از دست خدا در رفته. ولی اهل بیت علیهم السلام و اصحاب اونها در واقع یه جوری میفهمونن که خلاصه برگ درخت میفته حساب داره، هیچی از دست خدا در نرفته. مطلب دوم، گاهی برامون سوال میشه خب باشه شط و شلوغه دیگه، آدم های بد زیادن تو این دنیا، زد و خورد زیاده، خب خوبا چه گناهی کردن؟ اونایی که خوبن، اونایی که مصطفای خدان، اونایی که برگزیدن، اونایی که پاک زندگی کردن، اونا که به هیچ کی ظلم نکردن، مال حروم نخوردن، اونا چه گناهی کردن؟ حالا یه عده‌ای بزن بزنه تو محلشون، هر کی غارت میکنه باش. خب چرا به این ور کشیده میشه کار؟ یا به تعبیر عمومی تر، ما میگیم خدایا چرا این همه بیگناه باید روی این زمین کشته بشه؟ حتی ما گاهیم اشتباهاً بچه ها رو معصوم میگیم، بچه ها معصومن. بچه ها معصوم نیستن، بچه ها گناهی ندارن. معصوم کسی که گناه نمی کنه، که هنوز به دایره تکلیف و اینه که نرسیده. ولی به هر صورت خدا این بیگناه برشی کشته میشن. بعد مخصوصا که حالا جنگی باشه، حملهی باشه، فلانی باشه، دیگه خیلی برای ما فهمش سخت داره که خدای اینا چرا. سوال سوم، نکته سوم اینه که یه عده‌ای حالا به هر علتی، به هر عنوانی با هم دعوا دارن. خب این اینو زده، اون اونو میزنه، این قوی تره، اون ضعیف تره، هر چی میشه وقتی یه عده کشته میشه. به من و شما چه ربطی داره؟ خودمون رو داخل سیستم میکنیم. اگه فامیلته، رفیقته، اگه کس و کارته، دارن دعوا میکنن، ممکنه بری دعوا جدا کنی، یه کاری بکن. دعوا تموم شده، 1400 سال پیش زدن همون، تو الان داری هرس میخوری. یعنی چه ربطی داره این همه دعوا تو دنیا؟ یکیش هم این، هر توجیهی هم داشته باشه به تو ربطی نداره. تو خودتو داخل دعوا نکن، تو دعوای دوم و سوم و اینم ایجاد نکن. تو خودتو وارد دعوا میکنی، یه گروه همون وارد دعوا میکنن، دو گروه با هم حزب الله و حزب شیطان درگیر شدن. تو میگی ما طرفدار حزب اللهیم، میگه طرفدار حزب شیطانیم، اینا هم شروع میکنن به دعوا. شما چرا دعوا میکنی؟ دعوا تموم شد، دیر رسیدی، مجالس میگیرین و شروع میکنین از اهل بیت میگین و اینا. این هم یه سوال. اگر که شما توی فضای فکر و اندیشه و گفتگو باشین، متوجهید که هر سه تا سوال هم سوال گردن کلفتن و بالاخره آدم باید یه جوری تکلیفش رو با این سوالات، حالا گاهی هم به صورت شبهه مطرح میشه، حل بکنه. من این نکته رو عرض کنم خدمتتون، سوال و شبهه هر چقدر بزرگ باشه، گاهی جوابش خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه. اون چیزی که مهمه اینه که آدم وقتی جوابو گرفت، اون جوابو نگه داره، یادش نره. توجه میکنید؟ من یادمه یه روز یه چند نفری خیلی فکر میکردن که دیگه هیچ کسی به اونا پاسخ نمیتونه بده، شبهاتی مطرح میکنن، همه درگیر. گفتن که نشستیم، گفتن آقا ما میگیم خدا نیست. من پرسیدم که خب دلیل این که خدا نیست چیه؟ گفتن شما دلیل بیار که خدا هست. گفتم من کنار حرف نزدم، شما داری میگی خدا نیست، شما دلیل بیار که خدا نیست. هیچی نگفتم. گفتم قبول دارین اگه یه چیزی رو میخوان انکار کنید باید دلیل داشته باشی؟ الان من میگم مثلا آقا توی پیچه امرون هیچ کامیونی نیست، بعد شما میگی کی گفته؟ من میگم اگه هست تو اثبات کن. میگه من که حرف نزدم، تو میگی نیست. میگه آقا نمیدونم هست یا نیست. میگه نه آقا این ساعت کامیون نمیاد بیرون، جریمه میکنم. میگم آقا شاید یکی اومده بیرون جریمه بشه، چیکار داری؟ ببینید هم اثبات دلیل میخواد هم انکار دلیل میخواد، فرق نمیکنه که. طرف همجوری راه میره انکار میکنه، من دنبالش بودم اثباتامو دلیل بیارم. خب میگه ببخشید خیلی احمقانه است. آقا هر نقطه‌ای که انکار میکنی وایسا دلیل بیار. شنیدین اینو؟ خب ولی اینو بهش وفا نمیکنه، دوباره فردا این اتفاق براش میفته، ده روز بعد، ماه بعد، سال بعد. یعنی جوابو میگیره، میگیره ها، میفهمه، ولی انگار جوابو نمیگیره، حفظ نمیکنه، نه تو حافظه ها، یعنی نمیاد تو سیستم باورش. میفهمه پدر مادرش حق به گردن این دارن و نباید سرشون داد بزنه، ولی یادش میره. دوباره یکی دیگه باید بهش تذکر بده. توجه میفرمایید؟ خب من این واسه این عرض میکنم، شما اگر دیدید شبهه و سوال یه هیاهو ایجاد کرده، مال این نیست که جواب نداره. نه بابا، جواب داره، همش هم جوابشو دادن. مال اینی که افراد حواسشون پرت میشه. این نه فقط مال شبهه هست، ما در ارتباط با خدای متعال هم همینیم دیگه. ما وقتی به خدا توجه میکنیم که همه چی دست خداست، بعد نمیدونم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی میخوای به خدا بگو، خزائن آسمان و زمین دست اوست، اینا رو میگیم دلمون آروم میشه، فردا دوباره باز دلمون شور میزنه، میگیم خدا روزی رسانه، باز دوباره دلمون شور میزنه. یعنی این رفت و برگشت، حالا به هر صورت صفت ماست دیگه، تا آخر عمر اینطوریه. حالا اینکه نفس آخر رو کدوم طرفی و به چه توجهی و با چه اعتقادی بکشیم، خدا رحم کنه، هی شور و صف میکنیم. درسته، یکی از علتهایی که به قلب گفتن قلب، به خاطر اینکه مرتب در درون قلب ما هی بالا پایین میشه. درسته، هی تقلب صورت میگیره. تقلب رونویسی نمیگیم از ورقه کسی، یعنی هی بالا پایین شدن، هی بالا پایین شدن. میگیم یا مقلب القلوب و الابصار معناش. خب ببخش، من خواهش کنم یکم تشبیه بیارین جلوتر. ما فکر میکردیم که شاید شما فکر میکنین جلسه شاید همین مقدار کافی باشه نشستن، ولی مثل که نه، یکمی داره سخت میشه. معذرت میخوام. خب پس ببینید، سوال شبه هر چقدر تنومند باشه، طرفدار داشته باشه، کتاب ها نوشته باشن، سابقه داشته باشه، جواباش خیلی روشنه، ساده است، کوتاه، شفافه، واضحه. البته به شرطی که ما برخلاف تو این حوزه کار بکنیم، نه اینکه کار عجیب غریب، نه بابا نه. علتش هم اینه، امر خدا روشنه. دقت کنید، خدا که ذلیل نمیشه، که حق روشنه، حق نمایانه، حجت تمامه، اینا مال خداست. اینا که ضعیف نیست، اینا که ذلیل نیست، نور که درش کدورت نیست، ظلمت نیست، شبهه نیست، شک نیست. این مشکلات منه که اینجوری میشه. درسته، لذا روز قیامت خیلی ساده است داستان. به خودت میگن ببین چیکار کردی، خودت بگو اوضاع چه خبره، خودت قضاوت کن، خودت حکم کن. ببین انسان اینجوری خلقتشو اینقدر شسته رفته، ترتمیز، فهیم، با شعور خلق شده. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. درست شد، اینقدر قضیه روشنه. این ادبیاتی که شما تو سوره یوسف میشنوید که از حضرت یعقوب به فرزندانش میگه که باشه من صبر میکنم، پس صبرون جمیل، شما داریم میبافین دیگه. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، خودتونم میفهمید. حالا یه سی میبافین دیگه، الان هرچی هم میگم شما یه سی دیگه میگه. خب بریم سوال اول رو ببینیم که چجوریه داستان. ببینید، ما اگر بخواهیم یه کارخونه تأسیس کنیم، یه مدرسه بزنیم، یه شرکتی تأسیس کنیم، یه مجموعه رو بیافرینیم که در اون مجموعه کسانی که حضور دارن اختیار داشته باشن، اختیار داشته باشن، دقت کنید، اگر بگیم اختیار داشته باشن، یعنی هر کدومشون هر کاری میخواد بکنه، میگیم نه، اینجوری نه، هر کسی هر کار میخواد بکنه بتونه انجام بده، منتها پیش تنظیمش دست تو باشه. اگه خواست روش زیاد بشه، یه دفعه خدا خاموشش میکنه، فیتلش رو میشه پایین، تمومش میره. یعنی اینطور نیست یه هیتلر پیدا شه مثلا قصد کنه بگن میخوام کره زمین رو نابود کنم، مثلا میگیم، خدا میگه دیگه ما گفتیم هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. سند قرآنش هم خیلی واضحه، خیلی واضحه، خیلی روشنه. شیطان که افسار پاره کرد، خدا بهش گفت برو پیکاره، تو رانده شدی، گفت رب انذرنی، خدا بی خیال من شو، جان منو نگیر، منو نبر، انذرنی، مهلت بده، الا یوم یبعثون. خدا گفت باشه، انک من المنذرین، اما پیش تنظیمش دست من، الا یوم الوقت معلوم. اینات فرمودین. خب شما میخوان یه کارخونه ای داشته باشین، یه مدرسه، یه سازمان، فرهنگ سرا، ورزشگاه، هر چی که انسان ها میتونن درست کنن، که درش اون انسان‌هایی که هستن اختیار داشته باشن. چه اتفاقی میفته؟ هیچ. توش هم خوبی صورت میگیره، هم بدی صورت میگیره. خیلی ساده است دیگه. اگه شما بخواید جلوی بدی رو بگیری، یعنی اختیار ندادی دیگه. دو تا چهار تا دیگه. در این خوبی و بدی، بدی کردن به این نیست که یارو مثلا ورداره با یه مثلا میله بزن تو سر خودش، این که داره خودشو میزنه، دردش میگیره، میزنه تو سر کس دیگه. پس این بدی کردن به دیگران آسیب میرسونه، توجه دارین؟ بدی کردن به دیگران آسیب میرسونه. پس توی این دنیایی که قرار باشه موجود مختار باشه، هم بدی وجود داره هم آسیب وجود داره، درسته؟ یعنی ظلم، یعنی هم ظالم هست هم مظلوم. شما فکر کنید جهانی که موجود مختار داره اصلا غیر از این میشه باشه؟ نه، هر جا بخواد خدا جلوی ظلم رو بگه من میگیرم نمیذارم ظلمی صورت بگیره برای اینکه تو دنیا کثافت کاری نشه، یعنی اختیار سلب شده دیگه. یعنی یه سری انسان تو دنیا آمدن میخوان کار بد بکنن، خب نمیشه، کلیدو میزنن نمیشه، درسته؟ اراده ازشون گرفته شده، همه دارن کار خوب میکنن، درسته؟ خب میشه ملائکه دیگه، ملائکه مجبور نیستن. خب شاید شما میگین مجبورن چه نیستن، بالاخره اون چیزی که از اونها نمایانه است اینه که با کار بد نمیکنن. ما سوال کردیم که یه دنیایی میخوایم بسازیم، یه کارخونه بسازیم، یه مجموعه بسازیم، یه چیزی که توش انسان مختار وجود داشته باشه، درست شد؟ پس سوال اول به نظر من اصلا سوال بیمورده. چرا دنیای خدا درش ظلم هست، بدی هست؟ البته این سوال یه شیطنتی گاهی توش لحاظه که انگار خدا این ظلم و بدی رو گذاشته. توجه بفرمی؟ نه، خدا که علت دوام میگه ظلم نکنید، بدی نکنید، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، خدا که همه رو میگه علت دوام، درسته؟ تو در واقع وفا نمی کنی به اون چیزی که خدای متعال، سلام علیکم و رحمت الله، تو وفا نمی کنی به اون چیزی که خدا میگه، ولی خدا که نگفته بدی کنید که، درسته؟ ببینید طرف مدرسه میزنه، ناظم گذاشته، مربی گذاشته، مدیر داره، همه چی داره، یه عده شیطنت میکنن، بیان چی به مدیر اعتراض کنن، آقا تو مدرسه شما بعضی بچه ها شیطنت میکنن، میگه خب چیکار کنم، چیکار کنم، دوربین وز کنم همه جا رو، بعد هر کس خواست کار خلاف بکنه مثلا جلوشو بگیریم، اعدامش کنیم، دستشو قطع کنیم، چیکار کنیم؟ یعنی یه کاری کنیم اینجا کسی هیچ کار بدی نکنه، این اختیارا رو بگیریم؟ نمیشه که. پس عنایت کنید اگر قرار باشه انسان موجود مختار باشه این اتفاق میفته. یه پاورقی من اینجا بزنم خدمتون، ممکنه که اما برگرده بگه خدا خب اختیار نمیداد، چی میشد؟ این سوالو یواشکی از خودتون تو تنهایی بپرسید، دوست دارین خدا اختیار شما رو بگیره؟ نه. الان دو تا حکم شرعی که خدا داده، این حرومه این واجبه، تو داری دست و پنجه نرم می‌کنی با خدا، از زیرش دری بعدا میگه خدایا این چه چیزیه، مگه ما اختیار نداریم، مگه ما آزادی ندیم، تو سر دو تا نماز داری چونه میزنی، بعد به خدا میگه اختیار تو بگیره؟ اصلا میفهمی چی میگی؟ دو جا که ممنوعت میکنن، حد میزنن، نه حد یعنی حد جاری کنن، محدودت میکنن، میگن کارو نباید بکنیم، میگه برای چی نباید، برای چی باید، من آزادم. ببین تو که جس میگیری میگه من آزادم، یادت باشه بغل دستیدم آزاده ها، تو اگه آزادی داد بزنی هم آزاده بزن تو گوش تو، هر کی به هر کی، حواست باشه دیگه به خدا بر نگرد بگو چه این چه وضعشه، مگه نگفتی آزاد؟ و همه آزادن دیگه، خدای ببخش. اگه خدا افسار همه رو شل کنه، ولو بسط الله الرزق لعباده، بست رزقی که از آثارش که افسار شل میشه دیگه، خیال یار راحته، لبقوا فی الارض، تموم شد. اون کسی که میاد داد میزنه میگه آزادی آزادی، من بحث سیاسی و دینی نمی کنم، بحث اعتقادی میکنم. خب الان خوشحال سرش را داد میزنه آزادی آزادی، خب بگیم آقا تشبیه این توی کشوری آزادیه، هیچ کس به کاری کسی کاری نداره، قانون وجود میگه دمت گرم بریم، پیاده بشی غارتت میکنن، چون آزادی قانون نداره که، پاسپورت و ماسپورت و ساک و ماک و پول همه رو میزنن، ما اونجا چی میگی؟ یا اینجا قانون نداره، میگن داشت که شما قانون فرار کردی، خدا چیکار کنه با من؟ شل میکنه افسار مردم رو، داد میزنید، صفر میکنه، میگه نکنید، داد میزنید، چیکار کنه؟ خدا به سفارش تو با یه نفر تنظیم کنه، بگه تو آزاد، بقیه محبوس. این همون چیزی که فرعون میگه، این همون چیزی که حاکمان، اونایی که بر مردم حاکمان، مردم بنده خودشون میکنن، اینا این حرفو میزنن دیگه. ببین فرعون میگه برای چی ایمان آوردین قبل اینکه من بهتون اجازه بدم؟ خب این نمیتونه برگرده به فرعون، میگه فرعون برای چی این جمله رو میگی قبل اینکه من به تو اجازه بدم؟ فرعون میگه ای بابا، ما صاحب توییم، ما رب توییم، به ما داری ایراد میگیری؟ آقای فرعون، تو طرفدار آزادی یا نه؟ میگه طرفدار آزادی خودم هستم، ولی دیگران نه. این حقوق بازیه دیگه، این حقوق بازیه. یعنی کسی تو تنهای خودش بشینه، میبینه با همه وجودش به خدا میگه اختیار بیشتر بده، ولی وقتی میاد تو صحنه اجتماع حواسش نیست، میگه برای چی به این انسان ها اختیار دادی این کارو بکنن؟ میگم تو هم یکیشونی. یه بار توی جلسه یه جوانی گفت خدا چرا جلوی مثلا ظلم این ظالمانو نمیگیره؟ گفتم ظلم ظالم یعنی چی؟ گفت مثلا تو سوریه اینطور، تو غزه اینطور، تو فلان جا، تو قبل، بعد، فرعون فلان. گفتم به نظر شما باید خدا جلوی ظلم ظالمو بگیره؟ گفت بله. گفتم خیلی خانوما از شوهرشون شکایت دارن که ما ظلم میکنه، خدا جلوی اونا رو بگیره؟ خیلی باباها از بچه‌هاشون، مادر از بچه‌هاشون شاکه، خیلی شوهرها از زنشون، از قوم زنشون، هر کی بالاخره هر کی شکایت داره دیگه، همه ثبت سفارش کنن خدا جلوی همه رو بگیره. تو که میگی خدا چرا جلوی ظالمو نمیگیره، اولین ظالم خودتی. اگه میخواد بگیره اول جلوی خودتو بگیره. دقت میکنید؟ مثال من زدم خدمت دوستان، یه بار بارون میامد، غروب گذشته بود، من از یه جایی میخواستم بیام این ماشین خطی رو سوار شم، هیچی نبود. بعد گفتم چه خبر و اینا؟ گفتش که وقتی بارون میاد ترافیک میشه. گفتم خب خطی ها کجا میرن؟ یعنی بارون میخورن آب میشن و کجا اینا؟ گفتم ببین اونجا با میسن، یکشون اونجا باشه، یکشون اونجا باشه، آن در بستی میبرن، یا اینکه مثلا نرخش اگه مثلا 10 تومن 15 تومن میگیرن میبرن. آره دیگه، منصفانه از قیمت. بعد میگفت شخصی ها میان میبرن دیگه، همون قیمت 15 تومانی اضافه تر بر اون کرایه، میان سوار میکنن میبرن دیگه. خب بعد ما وایستیم گفتیم خب بالاخره چیکار کنیم؟ یه دو سه نفر وایستن بالاخره بکنید خطی ها، گفتن بریم ما مثلا با همون قیمت بالاتر. راه افتاد رفت و ببینید ما شروع به صحبت نکنیم، خودش شروع کرد به صحبت، گفت این چه وضعیه، چقدر اختلاس میکنن فلان میکنن. شروع کرد از اختلاس اینا که پولای کلان بردن گفت. بعد گفت آدم مجبور زندگی رو یه جوری بگردونه. یکی رو ماشین بود، گفت آقا هر کس تو اختلاس زورش یه اندازه است، اون انقدر اختلاس کرد، تو هم اینجوری اختلاس میکنی، میخود قر نزن. ببینی خیلی ساده جواب داد، نه دینی، نه روایت خون، نه قرآن خون، دو تا چهار تا. ببین تو زورت نمیرسه بیا جیب منو بزنی، میترسی، اسلحه نداری، یکی دیگه داره میزنه، یکی بانک میزنه، یکی دکه میزنه، یکی از روزنامه فروش روزنامه میدوزه که کار میکنه دیگه. پناه بر خدا، خدا اگه بخواد جلوی ظلم ظالمو بگیره، قرآنو داریم میخونیم ما، قرآن میگه اگر خدا قرار بود مردمو به ظلمی که میکنن بگیره، یه دونه جنبنده رو زمین نبود. هم کل من علیه فان هست و وجه رب بک، فقط معصوم میموند. بلاخره هر کی کاری کرده، پناه بر خدا. پس ببینید مطلب اول، من در تنهایی خودم چقدر بعد از خدا شاکر باشم به من اختیار دادی، من میتونم زندگی کنم. یه بار قبل از ایام کرونا، خیلی قبلتر، یه هفته دو هفته مونده بود به دهه محرم، یه دفعه من پنجره و ریه و همه چی با هم گرفت و بسید نمیشد کاری کرد. رفتیم دکتر، گفت ببین یک کلمه هم نباید حرف بزنی، خیلی هم فشار میامد. بعد خیلی عوارض داشت، مثلا حواشی داشت و اینا، یکی از چیزاش این بود. من دو روز می نوشتم، اگه کاری داشتم می نوشتم. ببین تو اون دو روز واقعا آدم حس من خودم دارم انگار داشتم منفجر میشدم، چون یه چیزی مثلا با اشاره میگفتم اون یه چیز دیگه میفهمید، میخواستم بگم نمیشد، مینوشتم. شما دیدین حرف رو راحت به زبان میارید با لحنتون بالا پایین کردن اضافه و کم. حالا خدا بهت قدرت بیان داده، یعنی درون تو میتونی آشکار کنی، میتونی بگی. دیدین میگن آقا فلانجا به ما اجازه نمیدن حرف بزنیم، آزادی بیان وجود ندارد. خب آزادی بیان یعنی چی؟ اونی نیست که من دارم تعریف میکنم، این که من دارم میگم نمیتونی چی بگی. وقتی که من تونستم حرف بزنم، خیلی، حالا من خودمو دارم میگم، ما خیلی بنده های بدی هستیم، با همه وجود حس کردم بیان و حرف زدن چه نعمت بزرگیه. من همون یه شب دو شب یادم بود و همین گاهی گفتم خدایا شکرت که ما میتونیم حرف بزنیم، ولی بعد یادم رفت. حرف میزنی، میبینی، میشنوی. بعد جالبه اینا رو ترکیب با ترکیب میابی، یعنی شما صدا میشنوی، فاصله گاهی شنیدن جای دیدن عمل میکنه. دقت میکنی شما تو خیابون راه میرین، خیلی از صداها موجب میشه شما پرهیز کنی، بری اون ورتر، بری اون ورتر، رد نشی، کامیون داره میاد، ماشین داره میاد، این بوق میزنه. اگه نشنوی باید همه رو ببینی. خیلی شگفتی تو خلقت زیاده برای ما. خب حالا من اینو عرض میکنم، ما صبح تا شب تو همه ابعاد دنبال یه سوراخ سنبه میگردیم، اختیارمون، آزادیمون، توانمون بره بالا. بعد که میشینیم حالت فیلسوفانه به خودمون میگیم، میگیم خدایا چرا به انسانها اختیار دادی، آزادی دادی. خدا میگه حالا یه مصاحبه با خودت میکنم ببینم نظرت چیه. از خودت شروع میکنیم، میشه مطلب اول. اگه مطلب اول رو بخوام از آخر شروع کنیم یه جمله بگیم، میگیم ما انسانها، ما انسانها از خدا اختیار خواستیم، استطاعت خواستیم. درسته؟ این که خلق شدیم یعنی همین دیگه، ما خواستیم و خدا عنایت کرد. خب نتیجهش هم میشه همین. خب پس چیزی از قلم نیفتاده، چیزی از دست خدا در نرفته. خدای ببخش، خدا سوتی نداده، خدا نگفته اه من نمیدونستم اگه اختیار بدم اینجوری میشه. اصلا هیچ کدوم این حرفا نیست. درست شد؟ حالا میریم ادامه داستان. میگیم خدایا اگر یکی من ظلم کرد از بندگان تو چه کنم من؟ خدا میبخش من مدافع مظلومم، من از مظلوم حمایت میکنم. میگم الان داری میاد بزنی زیر گوش من حمایت کن. میگه نه، اون حمایت که تو میگنی من باید الان فلجش کنم. نه، اون تا ظلم نکنه که ظالم نمیشه، تو هم که مظلوم نمیشی. من از مظلوم حمایت میکنم، نه از کسی که یه چند دقیقه دیگه ممکنه مظلوم بشه. نه نه نه، پس ظالم پیدا می شود، مظلومم پیدا می شود. بعد خدا میگه بیا پیش خودم، اون چه که بر تو ظلم روا شد جبرانش با من. میگم خدای اونو به خاک سیاه بنشان. خدا میگه به دعای تو بخوام من کار بکنم، که قبلش دعا کردن که تو رو به خاک سیاه بنشانم، ننشاندم. حالا تو برای دیگری داری این دعا رو میکنی. دیدین آدم ها دعواشون میشه هر که اون یکی رو نفرین میکنه. منطور من اون موقع که نفرین میکنم یادم میاد نفرینو، شاید قبلش 10 نفر دیگه من نفرین کردن. جالبه چه درست چه غلط. ببینید دانش آموز ازش میپرسن مدرسه‌تون چه خبر، راجب ناظم مدرسه تعابیر خیلی بد به کار میبره، بعد میگه ایشالله خدا نابودش کنه، همه دارن دعا میکنن که بمیره، هر روز صبح میگن. بعد یه روز من رفتم مرسی ناظم رو دیدم، دیدم باور کنید آدم از خود گذشته است. اینقدر مراقب کوچه بچه ها میان، خدا را که ماشین بهشون نزنه، مراقبه، هرس میخوره. بابا شما 3 بچه داشته باشی، یکی بری اون ور، یکی اون ور، یکی این ور، داد میزنی این همه بچه، اون هم تو خیابون تعطیل میشن میرن. دوست داری چیکار کنه؟ لبخند جوکند بهت بزنه مثلا، بیه مثلا پسرم دخترم، خود چه انصافم خوب چیزیه دیگه. وقت جالب همینا که این قرار رو میزنم، وقتی بزرگ میشن میرن جلو
دنبال همون معلم و ناظم میگردن پیداش کنن، حلالیت بطلبن، دستشو ببوسن. دقیق میفرمایید. ببینید گاهی موقع ما کسایی رو نفرین میکنیم، گاهی ما کسایی رو باشون دشمنی میکنیم که مثلا اشتباهه. نوع بچه ها پدر مادرشون شاکی هم نوعشون، نوع بچه ها الان که حالا شرایط هم فراهم دیگه، نوعشون دنبال اینن که یه اتفاقی بیفته مرسه تعطیل شه. البته الان تعطیلی نسبت به گذشته یکم پیچ شل شده، یه ریز آلودگی ایناست تعطیل میشه. ما من یادم برف میومد تعطیل نمیکرد، اما از اون برم جبران شده، میگن تعطیل بعد میگن مجازی باید برین، یعنی در تخته به هم جور شده. غرضم اینه، قرآن میگه ببین خیلی از چیزایی که میخواهی شر برات گیر دادی، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، خیلی از چیزایی که بدت میاد کلافه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. درسته این جمله ایه که پدر مادر رو به بچه ها میگن، پسرم دخترم صلاحته، درسته خودم به من همینه میگه، میگه فکر میکنی این سختی داره ولی بعدش فلان میشه. همه دنیا اینطوری زندگی میکنه، درسته یا نه؟ آدمیزاد اینجوری رشد میکنه دیگه، با این از اول که تایی خط تو نمیبینه که. پس اگر خدا بخواهد اینجوری عمل کنه که کسی بهش ظلم شد، با یه دادی، با یه آهی، با یه نالهی، با یه فریادی از خدا انتظار داشته باشه که عالمو کن فیکون بکنه، این هم با اون اختیاره منافات داره. ببینید اولین دروغی که شما گفتین، حالا چون بالاخره مستندش رو درست کردن، فرض کنید مثل پینوکیو دماغ بزرگ میشد، الان بنده چه سخنرانی میکردم با یه دماغ نیم متری، شما چیکار میکردین؟ گفتای دروغ نکردین کارو، ستار العیوبه. اگه من یه دروغ میگفتم تو پیشونیم یه علامتی میامد، دروغ دومو میگفتم؟ نه. اگه نامحرم نگاه میکردم یه چشم کور میشد، دومی نامحرم چشم دوم، شما من یه چشی میدیدین دیگه، درسته؟ من دیگه نامحرم نگاه نمیکردم، اقلا یه دونش بمونه، درسته یا نه؟ خدا این کارو نکرده. اگه این کارو بکنه اصلا اختیار منتفی میشه، یعنی عذابو بذاره بغل عمل، یعنی همون چکو بزنه همون موقعی که طرف، بعدم بابا ما پشیمون میشیم، حسادتی بود، هرسی بود، شهوتی بود، غضبی بود، غلطی کردم. تو دعاها دیدین اهل بیت اینجور با خدا سخن میگن، خدایا یه عملی از ما سر زد ببخش. انسان پشیمون نمیشه؟ چرا نمیشه؟ درسته؟ ولی من که گلدون نیستم افتادم زمین باید قطعا بشکنم، درسته یا نه؟ خدا جابره، جبران کننده است، خدا ستاره، خدا غفاره، خدا توابه، درسته؟ چقدر خوبه، چقدر خوبه. وقت تو میخوای خدا رو از غفاریت بندازی، میون که من ظلم کرد بیچارش کن، خدا میگه میخوام ببخشمش، میگه حق من چی شد؟ میگه حق تو رو میدم، میگه نه من میخوام از اون بکنی بدی، میگه بابا من خدای تو هم، از من بخوا، نه تو باید اون عذاب کنی. خب عذاب اون چه فایده واسه تو داره؟ ببین ما گاهی تو دعوا اینطوری، ما یارو خورده برده هر چی، هی نشستیم نفرین میکنیم، یارو هم پیدا نمیکنیم دستمون بهش نمیرسه، بابا ول کن دیگه، رفته برده خورده بگونش جونت پیش خودت. شما میگم عمومی بگین، شما میگین ما داریم دوست تربیت میکنیم، درسته؟ یارو ما از جلسه اومدیم خونه، من اومدم سوار ماشین شم، چند تا از بچه‌هام بودن، خیلی قدیم سوار ماشین بودم، ماشین چه خنکه، زمستون بود، بعد نشستیم میگه بچه ها پشت نشست، گفت چرا شیشه خورده ریخته؟ نگاه کردم دیدیم شیشه ماشین رو شکوندن از عقب، بعد در ماشین رو وا کردن ضبط و بردن و فلانی حرف. هیچ اومدیم خونه و بعد من ماشین رو تو پارکینگ یه جوری پارک کردم قسمت شکسته شده اون شیشه چسبیده باشه به دیوار که بچه ها نبینن، مثلا نگرانشن بترسن تا فردا اون یه کاری بکن. گاهی دیدین آدم میخواد یه کاری مثلا دونر بدتر میشه، نمیدونم چی شد خانمم خواست به جاروی برداره یه چیزی دست بر قضا دید، حسین نگران شد، من گفت چی شده مثلا، فکر کرد حالا مثلا یه عملیاتی انجام شد، گفتم نه بابا اومد اینجوری شده اینا. بعد گفت چیکار کن، گفتم بهشته برده دیگه، چی دعا کن ایشالله اقلا به زخمی بخوره برای زندگیش براش فایده داشته باشه این مالی که برده. گفت برای چی اینو میگی؟ گفتم اون که دیگه به من بر نمیگردونه که، اقلا بزن نوشش بشه. گفت اینجوری که پر رو میشه. گفتم به اون نگفتم، به شما گفتم، اون که نمیشنوه حرف ما رو که. حالا من این قسمتشو میخوام بگم، اینا رو قرآن داره میگه، میگه کسی به بدیکت خوبی کن، ولی ما اصلا اینا رو که اصلا محاله کسی بگه بهش میخندین. الان من میدونم این جمله من هر کی میشنود میگه یکم شیرین میزنه، حالا بذار سخنشو بکنه، ولی این قسمت حواسش نیست چی داره میگه. من نمیخوام بگم ببین این مالو برداشته برده، اصلا منم نیست که اشتباهم کرد، غلط کرده، درسته، حرومت باشه، زهرت بشه، سرطان بشه، از گلوت پایین نره، همه بچه‌ها سرطان بگیرن، واسه یه دونه زبط نه بگو سرما بخوری. به ما چی جوری برای هم غمه میکشیم پیش خدا سر هیچ و پوچ؟ خدا اگه بخواد به حرف من گوش کنه کسی کسی نمیمونه رو زمین که. تازه به من گفته هم دیگه رو ببخشینا، خدا به من گفته ولیعفو ولیصفحو الا تو بونن یغفر الله لکم، خودت گیری یا دیگرانو ببخش خودت آزاد میشی. نه شب قدر میگم خدای منو ببخش، قسم میدم ببخش، ولی فلانی نبخشی یا اون داره التماس میکنه توی حسینی دیگه داره، اونو نبخش، ما رو ببخش. خدا میگه ببین نشستی اون که بهت بدی کرده رو بگو خدای ببخش، تو که به دیگران بدی کرده خدا میبخش. چرا عوضی میری؟ اگه بخشیدن خوبه، اگه بخشیده شدن خوبه، خب برای همه خوبه دیگه، بابا شب قدره دیگه، نامردیه دیگه من فقط خوبه باشم، نمیشه. نه، آدم پیش خدا نشون بده که خدای من انشالله دلم وسیعه، وقت تازه تو نبخش، این کینه رو تو دلت نگه دار. کی آسیب میبینه؟ خودت آسیب میبینه، اون که رفت که. یه کسی یه بدهی داشت، طرف حالا نداده بود هرچی، بعد هی نفرینش میکرد. گفتم مشکلت چی؟ گفت آقا ما به خاکستر نشستیم، اینقدر پول ما گرفته. گفتم خدا بگو خدا اینقدر بد بده. گفت نه من همونو میخوام. گفتم با ولش کن اونو، خدا که بلده بهت بده، مثلا خدا میخواد اینو بهت یاد بده، میخواد آدم بهت نشون بده ورشکسته از صفر شروع میکنه دوباره میاد بالا. بابا خدا همیشه دستشه دیگه، میگه نه این یه گیری دارم من دیگه. دیدیم بعضیا میگن بابا بیا ما پول فلانی ها میدیم، بیا من جبران. میگه نه اون خودش باید آدم شه، نه من مأمورم اونو آدم کنم، خودم زجر میکشم. خب ببینید این قسمت ارزمو دقت بکنید، این خیلی مهمه ها. ببینید من قسمت اول گفتم در مصاحبه میکنید با افراد، همه از خدا آزادی، اختیار، استطاعت میطلبن، ولی وقت میان تو جامعه دیگران هم آزادی و استطاعت و اختیار دارن، داد میزنن، میگن ازشون بگیر خدایا. خب و وقتی که من مورد ظلم قرار میگیرم، زمین و زمانو به هم میدوزم، به خودم شاکیم. پس چی؟ تو مگه نگفتی نمیدونم حق مظلوم رو میگیری؟ پس چی شد؟ برای چی این بحثا رو ما میکنیم؟ مظلوم ترین مظلوم خلقت امیرالمومنینه، اصلا از این حرفا نزده. هم حضرت صدیق سلام الله علیه هم امیرالمومنین در اوج مظلومیت وقتی میخوان خطبه بخونن میگن الحمدلله الذی. آقا شیعه اونایی مثل که محب به اونایی، آره بابا یکم رنگ بگیرم من، آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد، به جون هم افتادیم. زورمون برسه انتقام میگیریم، زورمون نرسه خدا رو میندازیم وسط، بگیم بگیر ازش انتقام بگیر. پس کجایی؟ اینا شبهه میسازه، دقت کنین، اینا شبهه میسازه. من وقتی این مزاجو دارم، وجودم آمادگی اینو داره که این شبهه رو تو خودش بپذیره، پرورش بده، درسته؟ اما اگه من گفتم بابا عالم بر این قرار است که انسان اختیار داشته باشه، انسان‌های مختار ممکنه ظلم بکنن، ممکنه که این تیرا به منم بخوره، ممکنه منم به کسی تیر انداخته باشم. حالا فعلا مظلومیت خودم رو میخوام میگم، میگم خدایا در جریان باش، من بتونم میرم حقمو میگیرم. شما فکر نکنید من میگم یه سیلی زدن اونی که صورتون یعنی وحش دیگه رو بزنن، نه نه، میتونی بگیر. آقا من در مقابل ظلم سرخم نمی کنم. گوه اگه ظلم زیاد شد چی؟ گوه خب چرا دیگه خم می کنم. میتونی بر حقتو بگیر، درسته؟ اما اگه نشد گوه من تو تا پای جان وامیستم حقمو بگیرم. بابا جان تو میخوای جانتو بدی حقتو بگیری؟ خب جانتو بدی که کسی نیست که حقشو بگیره. این چه مدلیه؟ اگه خدا گفت جانتو بده برو بده، ولی این که استدلال غلطه. من حاضرم جونمو بدم حقمو بگیرم. خب جونتو گرفتن، حالا تشبیه حقتونم پس بگیرین. اینا رو اهل به تعلیم به ما کردن. اینا همه گزارهای عقلیه. گفتن تا جایی وایسا که جانت در خطر نباشه. گاهی طرف برای مثلا 100,000 تومان 1,000,000 خرج میکنه برای اینکه بگیره. بعدم یه هرس هم خوابید. ببین پس تو مشکل داری، 900,000 تومان هرست میارزید. ما یه بار داشتیم با ماشین میرفتیم قدیم، یه پیکان بود، یه قطعه رو تعمیرگاه مثلا قطعه از این چیزا انداخته بود تو قسمت ترمز. ما ترمز رو گرفتیم، ترمز خودشو نگرفت، خورد به ماشین و اونم از خدا خواسته دید قیافه ما میخوره به این که از ما بنزه 5-6 ماه حقوقش حداقل دراره. بعد رفت کانتر شکایت کرد، مادرم نشسته دستش آسیب دید، آره چی نشده بود، حالا کاری نداریم. ما رفتیم کلانتری و بعد گفتیم که آقا چیکار باید بکنم. گفت میچی باید اینجا باشین دیگه. گفتم خب برای چی باشیم؟ گفت شکایت کردن. گفتیم خب یعنی چی؟ گفت بعد یا کسی بیاد سندی بذاره یا فلانی یا از شکایتش صرف نظر کنه. باش رفتیم بشینیم که بریم بازداشتگاه مثلا دیگه، تو کلانتری یه جای کوچیک داره. نشسته بودیم، یه جوانی اومد بغل ما، دیدم سر و صورت خونی، در به داغون. گفتم که چی شده؟ گفت چی؟ بابام حرفم شد. گفتم خب چی اینجوری شدی؟ گفت لجش رفتم تو شیشه. گفتم رفتی تو شیشه بابا چیزی شد؟ لج اون رفتم تو شیشه. بعد هم خودشو ناکار کرده، هم زده بابا رو ناکار کرده. هیچی دیگه. ما چه آدم های عجیب غریبی اصلا. دیدم اونجا همیشه آدم میگه مثلا ما کاری نکردیم، یا نه تو هم یه کاری کردیم اون تا نمیخوای برو خودت بیاری. که دیگه این کسی که در واقع مسئول بود اومد دید که ما رفتیم تو یه گوشه، یه کتابخونه داشت، مسجد داشت، 3-4 تا کتاب دست دوم، نه مثلا دست هشتم، مال آقای مطهری بود، اون قدیما بود دیگه. ما شون رو میخوندیم تا خیلی شب صبح بشه و فرمان گفت بیورو با خونتون تو این قیافه ای که تو داری فردا دوباره بیا. گفتم باشه. بعد بهش گفتم ما بریم بعدا نگم پارتی بازی کردیم. گفت نه ما بیورو اضافه اینجا. عرض به خدمتتون که گاهی آدم خودشو صدمه میزنه، یه اون با کینه زندگی میکنی. آقای میدونی کینه سرطان میاره؟ خب هرس سرطان میاره، حسد سرطان میاره. خب میاره دیگه. چطور میگن ناراحتی قلبی؟ شما اعصابت خورد به قلبت ناراحتی. خب اونم همینه دیگه. ول نمی کنم من اینا رو، نگه داشتم تو قلبم، بایگانی کردم، قشنگ آرشیف کد تاریخ داره، میشه سرچ کنی الان. یا صاحب از زمان، خدا رحم کنه. بخشیدن و شیطان یه کار سختیه. بخشیدن و شیطان یه کار سختیه. شما یه کیسه دستتون سنگینه، خب نگه داشتنش سخت داره، میگن آقا ولش کن. ببین ولش نمی کنی راحت شی. کینه ها رو ما نگه داشتیم، دقت میکنید؟ بدی های مردم ما سیو کردیم تو وجود خودمون. خدا به هممون رحم بکنه. خب من بحثم رو جمع بکنم. حاج آقای وطنی اومده. البته آقای وطنی ما تا ربع وقت داشتیم، منو رسیدیم به آخر وقت. بله ببینید ما طبق قاعده عمل میکنیم. کفاری که شما میگین باید ببینیم معنایی که از کفار توی ذهن شماست چیه. کفار قرآن که میگن کفرو، کسانی که دشمنی میکنن با مؤمنان، اینا نه. کفاری که الان تو رساله اسمشون اومده، اینا کسایی هن که مثلا جوان مسیحی مثلا اسلام بهش نرسیده، اینا اصلا کاملا متفاوتن. نه، آدم برای هدایت اونها دعا میکنه، مشکل نداره. تازه اهل بیت دعا میکردن، دعوت میکردن و اینها. خب ببینید عرض من چی شد. این سوال اول، این دنیا چرا اینطوریه، یکم روش برنامه بذارید فکر کنید، ببینید که بابا خیلی بهتر از اونیه که من و شما داریم در واقع راجبش فکر میکنیم. حالا انشالله عمر و توفیق بود ادامه میدیم. توی همین دنیا که ملائکه میگن خدا این چه دنیاییه، تو همین دنیا خدا بهترین مخلوقشو میفرسته تو همین دنیا، وقت ملائکه تعجب میکنن، میگه خدا بابا دیگه لای اینا چرا پیغمبر رو فرستادی بین اینا، حالا فرستادی پایین، آقا اقلا میفرستادی یه جای خوش آب و هوا، چرا یه ساحل دریای تمیز، یه جای خوب، چی آخه یه سرزمین اینطور، یه آدم های کج و کله نفه. شما حتما وقت کردین بخونید ببینید اونا تو جاهلیت چجوری زندگی میکردن، ببین چجوری زندگی میکردن. پیغمبر خدا برده اونجا، بعد امیرالمومنین اونجا، بعد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اونجا. من جمله بگم، حضرت صدیقه رو ما همه میگیم که انسیت الحورا، روایت میگه حورا اون انسیه، یعنی برعکس اونی که ما فکر میکنیم. او اولا حورا است، بعد لباس انسیه به او پوشاندن. بلا تشبیه، دوتا ملک میان پیش از ابراهیم، درسته؟ دوتا ملک میان پیش از ابراهیم که بشارت عذاب قوم لوطو بدن. خب اینا ملکن ولی به صورت انسان میان، به صورت بشر میان. ابراهیم هست، ابراهیم تشخیص نمیده، درسته؟ حضرت صدیقه حورا. حورا یعنی چی؟ ببینید شما میبینید دو نفر دارن دعوا میکنن، دو تا آدم زمخت، خب دیگه دارن دعوا میکنن. بعد یه بار میبینید یه آقایی داره با یه خانمی دعوا میکنه، میگه آقا غیرتت کو، اونم که زن دعوا نمیکنه که. حالا این زنو چون به لحاظ لطافت شما میگین دیگه، خب این لطافت رو ببریم بالاتر، یه مرد زمختی بیاد با یه دختر بچه کوچیک دعوا کنه، شما چی بهش میگین؟ این لطافت رو هر چی خواستین بیشتر کنین، بیشتر کنین، بیشتر کنین تا به حورا نزدیک بشه. حوریت یعنی انسیت الحورا، که میگه حورا اون انسی است، درسته؟ من میخوام بگم کسی که به این لطافت میرسه که از برگ گلم نازک‌تره، اصلا هیچ به تازیانه نداره که. تازیانه لازم داره؟ نه، نه تازیانه نمیخواد. تازیانه مال بدن زمخته، مال کسی که تاب و تهم. من سوال کنم اصلا تو جمع زندگی انسانی اصلا لازمی کسی تازیانه دستش باشه؟ نه، کسی تازیانه دستش نمیگیره، نه تن شمشیر دستش میگیرن. کی دستش تازیانه است؟ کسی که مردم رو اسیر خودش میبینه. ببخشید یا صاحب از آن، معذرت میخوام. کسی که طرف مقابلش رو حیوان میبینه، اون تازیانه دستش میگیره. یعنی برای آدمیزاد کسی تازیانه دستش نمیگیره، درسته؟ اون رو کنیز ببین، اون رو برده ببینه، درسته؟ حالا ببینید یه آدمی بیاد هم سیلی بزنه، هم تازیانه بزنه، هم با غلاف شمشیر بزنه، هم لگد بزنه. گفت آنچنان زدم، خودش داره میگه برای معاویه، که وقتی اومدم بیرون فاطمه داشت این ور اون ور میشد تا به زمین افتاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبین.